بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض کردیم یکی از مبانی که در فقه تربیت باید مورد بحث قرار بگیره این است که آیا امور قلبیه قابلیت تعلق تکلیف داره یا نه، و گفتیم چون بحث تربیت دائرش منحصر به امور ظاهری و جوارحی نیست، بعدن که میخواییم وارد این بحث بشیم تربیت شامل امور قلبیه است عمدتاً و امور غیر قلبیه. گفتیم دو تا اشکال وجود داره، یک این که امور قلبیه از اختیار مکلف خارجه که این رو جواب دادیم، دو این که امور قلبیه متعلق تکلیف باید درش ملاک باشه و تصور ملاک در امور قلبیه مشکله، که این رو هم جواب دادیم. در حقیقت این دو تا اشکال بسیار مهم برای عدم جریان تکالیف یا عدم تعلق تکلیف به امور قلبیه اینها مورد بحث قرار گرفت و جواب دادیم. حالا بعضی از آقایون یک سوالاتی رو باز مطرح کردن، اشاره کنم به این سوالات. یک سوال این است که وجود ملاک در خطابات قانونیه چطور با احکام تربیتی که جنبه فردی دارن جمع می شود؟ در احکام فردی عمده خطابات شرع از منظر خطاب قانونی صادر نمیشه، بلکه ملاک و مصلحت شخص در نظر گرفته میشه. خب این باز باید یه مقداری خطابات قانونیه رو توضیح داد. ببینید این خطابات قانونیه که امام رضوان الله تعالی علیه بنیانگذار این مبناست و مبنای بسیار بسیار مهمیه، قبلا هم گفتیم مثل مرحوم حاج آقا مصطفی که خودش یک فحلی بود، فحل الفحولی بود مرحوم حاج آقا مصطفی در مسائل علمی و خیلی در رتبه بسیار بسیار بالایی بود، ولی خب تحت الشعاع امام واقع شد، خیلی مراتب علمیش روشن نشد. ایشون می‌فرماید این نظریه از اول فقه تا آخر فقه تأثیرگذاره، یعنی اینقدر نظریه مهمیه. یه وقتی من در یه جلسه این نظریه خطابات قانونیه رو به حرکت جوهری ملا صدرا تشبیه کردم، گفتم همانطوری که اون حرکت جوهری که اساس حکمت متعالی است برای ملا صدرا یه تحولی در حکمت به وجود آورد، این خطابات قانونی هم به همین انداز است. خب عرض کردیم یکی از آثار خطابات قانونیه این است که دیگه ملاک رو در اشخاص و در فعل اشخاص نباید جستجو کرد. مثلا ببینید شما وقتی میخواید قاعده لازرر رو جاری کنید، همه فقها ها مثل شیخ اعظم انصاری، آخوند خراسانی، نائینی، همه اینا میگن خب این لازرر در صورتی جاری میشود که مستلزم ضرر به دیگری نباشه، یعنی میان اشخاص رو ملاحظه میکنن. لازرر برای این شخص وقتی جالی است که مستلزم ضرر به دیگری نباشه. اما اگر مستلزم ضرر به دیگری شد، میگن لا ضرر امتنانیه. اگر مستلزم ضرر به دیگری شد، خلاف امتنانه، پس جاری نمیشه. همینجا امام روی مبنای خطابات قانونیه میفرماید لا ضرر رو ما نباید ملاکش در مورد اشخاص و افراد جستجو بکنیم. در جعل این قانون در شریعت برای نوع مردم ملاک وجود داره، ولو اینکه در اون موردی که داره پیاده میشه اونجا مستلزم ضرر به دیگری هم باشه. خب ببینید این یکی از آثار این نظریه است. در خطابات قانونی که در اون جلسه گذشته عرض کردیم نباید با مصلحت در جعل خلط بشه. مصلحت در جعل مثل اوامر امتحانیه، اونجا باز موردش اشخاصه. یه شخصی رو بهش میگیم درس بخون، چون درس خوندن برای این شخص مصلحت داره. یک شخصی رو بخوایم امتحانش کنیم، ببینیم مثلا گوش به حرف میده یا نه، بگیم برو درس بخون، باز مسئله خطاب شخصیه. میگیم آقا در خود جعل این حکم مصلحت وجود داره، مثل اوامر امتحانیه، امری که خدای تبارک و تعالی به حضرت ابراهیم فرمود برای ذبح اسماعیل. اما وقتی میگیم خطاب قانونی در جعل این قانون، باز قانون متعلقش مردمن. خب قانون بر کی داره خدا میاره؟ قانون متعلقش بر مردمه، یعنی باید در نوع این مردم این قانون ملاک داشته باشه. برای نوع این مردم این قانون باید ملاک داشته باشه. بگیم آقا در جعل لا ضرر ولا ضرار برای نوع مردم مصلحت وجود داره. دیگه نمیایم دونه دونه در مواردی که تطبیق میشه بگیم خب اینجا مصلحتش چیه. و حتی عرض کردیم مثلا در عبادات هم همینطوره. در عبادات در جعل وجوب برای صلات دیگه نمیایم بگیم آقا این شخص وقتی نماز خوند درش تنها عن الفحشاء والمنکر هست یا نه. اما میگیم جعل وجوب برای صلات به عنوان قانون تو جامعه ازش نهی از صلات به وجود میاد، ولو در افراد دونه دونه وقتی بررسی کنیم شاید در خیلی از افرادم نباشن، اما تو جامعه‌ای که مردم و نوع مردم نماز بخونن این ملاک وجود داره. لذا در خطابات قانونیه مسیر جستجوی از ملاک با خطابات شخصیه فرق میکنه. خب حالا که این توضیح رو دادیم، سوال اینجا این است که ملاک در خطابات قانونیه چطور با احکام تربیتی که جنبه فردی دارن؟ خب مگه ما گفتیم خطابات قانونیه فقط در غیر افراد هست، ملاکش در اشخاص نیست، ولی خطابش انحلال به افراد پیدا میکنه. اقیم الصلاة قانونه، به تعداد مکلفین انحلال پیدا میکنه. خب حالا اگر یه حکم تربیتی هم همینطور فردی ما نسبت به افراد داشته باشیم، حکمت ولی با قانونی بودن منافات نداره. یعنی نظریه خطابات قانونیه هم در قانون برای جامعه میاد، اونجایی که این قانون متوجه به جامعه بشه، یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، یه قانونی متوجه جامعه شده، و هم قانونی که متوجه اشخاص. اقیم الصلاة این متوجه جامعه نیست، اشخاصه، انحلال پیدا میکنه. البته انحلالشو ما میگیم، باز این اشتباه نشه، این از ظرایف این نظریه است. اصلا امام یکی از حرفاشون این است که انحلال حرف غلطیه. اینی که مشهور میگن اقیم الصلاة به تعداد مکلفین انحلال پیدا میکنه، ایشون میگه لازم میاد یک انشاء انشاءات متعدد بشه، یک انشاء انشاءات متعدد بشه و نمیشه. تشبیه میکنن میگن اگر یک کسی گفت خبر داد که همه طلبه ها آمدن، همه طلبه ها آمدن، همه طلبه ها رفتن، همه طلبه ها گفتن، آیا این خبر به تعداد این افراد انحلال پیدا میکنه؟ یعنی این خبر اخبار متعدده میشه؟ نه. در انشاء اقیم الصلات هم نمیتونیم بگیم آقا اقیم الصلات اونطوری که تو اصول ملکه ذهن ما کردن، یعنی اقیم الصلات یا زید، اقیم الصلات یا امر، اقیم الصلات یا بک، انحلال به انشاءات متعدد پیدا کنه. خب ایشون این انحلال رو باش مخالفه، ولی به حسب الواقع این افراد باید این تکلیف رو انجام بدن. به حسب واقع ما میدونیم این افراد مکلفن، لذا قانون هم اونجایی که متعلقش جامعه است معنا داره، هم اونجایی که متعلقش افراده. خطاب قانونی ملازمه با این نداره که حتما متعلقش جامعه باشه. تا ما بگیم که آقا اونجایی که حکم مربوط به افراده، مخصوصا در بحث فقه تربیت که بسیاری از احکام مربوط به افراده، اشخاصه، حالا اگر اینم بپذیریم، یا بگیم نه لااقل بعضی از مواردش مربوط به افراده، منافات نداره. خطاب قانونی همونطوری که در اونجایی که خطاب به جامعه است معنا داره، همون در خطاب به اشخاص. یعنی نباید در ذهن بیاد که اگر امام رضوان الله تعالی علیه مسئله خطاب قانونی رو مطرح کردن، دیگه متعلق الخطاب جامعه باید باشه. نه، ملازمه نداره و در تکالیف افراد هم شامل میشه. خب این یک سوالی که فرموده بودن، اگر سوال کننده در جلسه هست روشن نشده بفرمایید تا باز من توضیح بیشتری بدم. در سوال دوم فرمودن این که تکالیف باید ملاک داشته باشه مورد قبوله، ولی این که عدم تشخیص ملاک ضرری به صدور تکلیف نمیزند، ممکن است تکالیف زیادی وجود داشته باشد که ملاکش برای ما روشن نباشه. ضمن این که آنچه در آیات و روایات برای صلات و صیام مطرح میشه با ملاک قطعی نیست. خب حالا سوالات مجمله که معلوم نیست که سوال کننده اینجا چی میخواد بگه. اولا درسته، ما وقتی میگیم ملاک، بگیم اون چه که ملاک برای حکم، یعنی یا تمام العلس برای حکم یا جزء العلس برای حکم. منتها اونجایی که تمام العلس بشه بگیم علت تامه، و در اصول آقایونش تعبیر علت میکنن. اونجایی که جزء العلس ازش تعبیر به حکمت میکنن. خب در اصول زیاد دیدید، در فقه هم مواردی تطبیق شده، ملاحظه فرمودید، میگن آقا از بین علت و حکمت فرقه. الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر حکمته، علت نیست. الخمر حرام لانه مسکر علته. خب این مسئله رو در اصول آقایون دارن، فرق میان علت و حکمت، و معروف ناینی قدس سره در یه جایی فرموده 30 ساله دارم فکر میکنم فرق اساسی میان علت و حکمت چیه هنوز برام روشن نشده. اما آقایون اونجا میفرمایند که یه تعبیر معروفی هم دارن، علت رو میگن وجودن و عدمن حکم دائر مدار اونه، العلت و انکانت موجودتن فالحکم موجود، انکانت معدومتن فالحکم معدوم. اما حکمت وجودن حکم دائر مدار اونه. اگر یه چیزی گفتن حکمته، این وجودن حکم دائر مدار اونه، اما انتفاعش دلالت بر انتفاع نمی کنه. خب اینا رو خوندید در اصول. دو تا مطلب اینجا عرض بکنم. یه مطلب این است که در علت و حکمت باز فرقی نمی کنه بین خطاب قانونی و خطاب شخصی، چون این خطاب قانونی که امام می فرماین در مقابل خطاب شخصیه. یعنی یه چیزی رو در خطاب شخصی میشه علت قرار داد، میشه حکمت قرار داد. اگر اقیم الصلاة گفتیم خطاب شخصیه، تنها عن الفحشاء و لذکر الله اکبر حکمت قرار میدیم. الخمر و حرام لنه و مسکر اگر شخصیه، مسکر بودن رو علت قرار میدیم. ولی در خطاب قانونیش هم همینطوره. در خطاب قانونی اونجا ممکنه برای جعل یک قانونی یک چیزی رو به عنوان ملاک ذکر بکنن، اما تمام العله نباشه، جزء العله باشه. باز از این جهت فرقی نمی کنه. یعنی اینطور نیست که ما بیایم علت و حکمت رو بگیم اگر یک کسی مثل امام رضوان الله تعالی علیه آمد قائل به خطاب قانونی شد، دیگه نمیتونه بین علت و حکمت فرق بگذاره. این نه، اونجا ملاک میتونه عنوان علت داشته باشه، میتونه عنوان حکمت داشته باشه. این یه نکته، نکته مهمیه. این نکاتی که دارم عرض میکنم و خیلی هاش تو بحث خطابات قانونی که حالا خود ما هم 20 سال پیش مطرح کردیم نیامده، اینو باید اضافه کرد اونجاها. اما نکته دوم، ما در بحث استصحاب در دوره قبل، دوره اول اصول گفتیم اصلا نباید بیایم ما بحث رو دائر مدار عنوان علت و حکمت قرار بدیم، که اون وقت این فرمایش ناینی پیش بیاد و این که بگیم بالاخره اون وجهی که به وسیله او ما بتونیم علت از حکمت را تمایز بدیم چیه؟ خب هر دوش لام داره. الخمر و حرام لعنه و مسکر، از صلات و واجبتان لعنه ها تنها عن الفحشاء و المنکر. گفتیم اونجا یه مبنای رو ما پذیرفتیم که دیگه نیازی به عنوان علت و حکمت نیست، و اون اینه ما باید ببینیم چی جزء الموضوعه و چی جزء الموضوع نیست. هر آنچه که جزء الموضوعه بشیم علت، هر آنچه که جزء الموضوع نیست، حالا دیگه نباید تعبیری که کردیم اینه، هر آنچه که جزء الموضوعه بهش میگیم حیثیت تقییدیه، هر آنچه که خارج موضوعه میگیم حیثیت تعلیلیه. البته این تعبیرم هست تو کلمات آقایون، ولی به جای علت و حکمت ما باید اینو بیاریم تو میدان، بگیم هر آنچه جزء موضوعه. ما یه حکم داریم، یه موضوع داریم، یه ملاک داریم. هر آنچه که میاد جزء الموضوع، این حیثیت تقییدیه است. میگیم در باب خمر مسکر بودن جزء الموضوعه، و لذا و لذا میگیم آقا این ملاک هر جا وجود داشته باشه حرمت میاد. کل مسکر الحرام میتونیم بگیم این رو، از اون میتونیم از دل او در بیاریم، چون حیثیت حیثیت تقییدیه است. شما اگر در امتحانات از اون سوال کنن آقا فرق بین حیثیت تقییدی و تعلیلی چیه، چی میفرمایید؟ بله؟ خب چرا؟ از کجا بفهمی داره مدارشه؟ نسان دلیل هر دوش لام داره، هر دوش لام داره. نه دیگه همینه. باید ها این ما یه خورده عمیق‌تر بحث رو درست کردیم. میگیم آقا حیثیت تقییدیه اونیست که جزء الموضوعه و موضوع نسبتش به حکم به منزله چیه؟ الکل موضوعن به نسبه الالحکم به منزله علت دیگه. ولی نمیگیم تعلیلیه، میگیم تقییدیه. میگیم اگر یه چیزی جزء الموضوع شد میشه حیثیت تقییدیه، اگر منتفی شد حکم منتفی، اگر موجود بود حکم موجوده. اما اگر یه چیزی جزء الموضوع نبود، میگیم آقا شارع صلات رو واجب کرده، در ماهیت صلات میخواد نهی از فحشا و منکر همراهش محقق بشه، میخواد نشه واجبه، ولی خب یکی از فوایدش هم اینه که نهی از فحشا و منکر میکنه، این میشه خارج الموضوع. اگر گفت الخمرو حرام لأنه مسکر، مسکر جزء الموضوعه، یعنی اونچه که علت برای حرمت مسکره، ولی در نماز اونچه که علت برای وجوبه نهی از فحشا و منکر نیست. اگر نهی از فحشا و منکر هم نداشته باشه بازم واجبه، اگر ذکر الله هم نباشه بازم واجبه. این از فوایدشه. در باب زنا، خب زنا تو روایات آمده که این زنا موجب اختلاط میاه میشه، اختلاط میاه میشه، اختلاط میاه هم موجب اختلاط انساب میشه، دیگه معلوم نیست کی بچه کیه، کی پدر کیه. ولی ما میدونیم اینا جزء الموضوع نیست، با قرائنی که از ادله دیگر به دست میاریم، اگر یک مردی خدای نکرده خدای نکرده مرتکب این عمل شنیع شد اما ماء خودش رو در رحم زن قرار نداد، بازم مرتکب حرام شده، بازم باید صد ضرب شلاق رو بخوره. در باب عده، در اون دیگه مثال بهترین مثالش در باب عده است. درسته تو بعضی از روایات داریم که خب اگر مرد زنش طلاق داد باید عده نگه داره چون ممکنه در رحمش ولد باشه. خب میگیم آقا اونجایی که مردی با زنش یک سال ارتباط نداشته، دو سال ارتباط نداشته، مرد گذشته رفته سه سال این زن رو ندیده، اما اون روزی طلاق میده، باز میگیم از اون روز باید عده نگه داره. چرا؟ خب آقای اونجا میگن لأنه فیه الولد، حکمته. با این بیان درست میکنن، ولی بیان دقیق ترش این است که ولد بودن، بچه دار، بچه در رحم بودن، این جز این داخل در ملاک عده نیست، عده ملاک دیگری داره. این از فوایدش. البته این از فوایدش، مثل همون زنا که یک ملاکی برای حرمتش هست، از فوایدش این است که اختلاط میاه نشه. این بحث علت و حکمت هم تو بحث فقه تربیت که بعدن برسیم آیون، حالا خوب شد اصلا این مطرح شد که یکی از مبانی فقه تربیت، بعدن ما ادله‌ای که داریم که این ادله رو بر چی هم بکنیم، رو مبنای مشهور حمله بر علت و حکمت بکنیم، خب مشکل پیدا میکنیم. همین که آقای مدرسی برای
ظاهر دوتا لام تعلیل داره.
خب
به چه دلیل بگیم این علت اون حکمت؟ عرض کردم ناینی رو همین جهت مونده، میگه نمیتونم فرق بگذارم، اما راهش همینیست که ما عرض کردیم.
اگر یه چیزی حیثیت تقییدی یه داره جزء الملاکه، جزء الموضوعه، موضوع کلمعلول نسبت به کلعلت نسبت به حکم، حکم کلمعلوله.
خب وقتی علت منتفی شه حکمم معلول منتفی میشه.
ولی اون چه که عنوان حیثیت تعلیلیه دارد، یعنی ولو با لام تعلیل میاد اما حیث تعلیلیه، حیث تعلیلی یعنی اونی که داخل در موضوع نیست، اونی که داخل در موضوع نیست. نه واقعشه، واقعشه، نه واقعشه. چرا تو کاشه؟ کاشفش که ما لام بیشتر نداریم. واقع میگه آقا به حسب الوا، شما به ما بگید آقا کاشف از این چیه؟ ببینید نه، ما اول فارق اصلی عرض بکنیم. فارق اینه، فارق بین حیث تقییدی و تعلیلی اینه، الحیث اذا کان جزءا للموضوع فهو تقییدیون. اصلا اینا رو نداره دیگه، جزءا للموضوع دیگه معناش وجودا و عدمه، یعنی اگه باشه موضوع هست، نباشه موضوع نیست. اصلا دیگه نگید، اصلا من میخوام از ذهن شما علت و حکمت رو بیرون کنم. علت و حکمت رو باید فاتحهشو بخونید. اونایی که میگن ما گفتیم حرفشون رو قبول نکنید دیگه، برای اینکه اونا ما رو به یک مبهمی میرسونن، چیز اضافه ما نمیدن. اونا هیچ راهی ندارن برای اینکه بگن الخمر و حرام لأنه مسکر، این علت، لأنها تنها عن الفحشاء و المنکر حکمته. به چه دلیل میگن؟ نه دیگه، اتفاقا این نیست، عکس اینه. نه حالا ببینید روی این عرضی که ما میکنیم دقت کنید، و خوبم شد اینم به عنوان مبنای چهارم در مقدمات فقه تربیتی، فرق میان علت و حکمتی که مشهور میگن ما باید جستجو کنیم در حیثیت تقییدیه و حیثیت تحلیلیه. الان شما به روایات، آیات در مورد تربیت میرسید، بعد عرض میشود که نمیدونید که این عنوان مثلا علت داره که ما ازش تسری بدیم به خیلی جاها، یا حکمت. میگم آقا بینید آقا حیث تقییدیه یا حیث تحلیلیه. حیث تقیید اونیست که جزء موضوع، جزء موضوع شد حکم وجودن و عدمن دائر مدار اونه. اما اگر حیث تعلیلی شد، در حیث تعلیلی حکم وجودن دائر مدار هست اما عدمن دائر مدار نیست. این هم عرض میکنم که پس این راجع به این نکته. بعد در این سوال دوم نوشتن که ممکن است تکالیف زیادی باشد ملاکش برای ما روشن نباشه. بله اینکه روشنه، ما خیلی از تکالیف، کسی ادعا نکرده که ما همه ملاکات رو میدونیم، ولی میخواییم ببینیم اون جاهایی که ملاک هست آیا ملاک در خطاب شخصیه یا ملاک در خطاب قانونیه. و اساسا لزوم نداره ما ملاک رو بدونیم چیه. میگم آقا خدا یه قانونی به نام محلل گذاشته در باب طلاق، یه قانونی گذاشته، ملاکش نمیدونیم چیه، ندونیم، ولی میدونیم در جعل این قانون ملاک وجود داره، در جعل این قانون ملاک وجود داره. ما ادعا نکردیم که اگر خطاب قانونی شد همینجا ملاکش روشن میشه. عرض میکنم که این هم سوال دوم. در سوال سوم فرمودن خطابات قانونی هم ملاکات احکام، آیا خطابات قانونی هم ملاکات احکام همیشه محقق می شود؟ آیا ممکن نیست که در جای جعل قانون ملاک داشته باشد ولی همون ملاک به فعلیت نرسد؟ همینه دیگه. ببینید خطاب قانونی ملاک داره، ملاک در نفس جعلم، یعنی با مسلحت در جعل بودیم فرق داره، ولی ملاکش باید در عالم خارج در میان همین مکلفین محقق بشه. یعنی شارع یه قانونی که به مصلحت مردم هست، منتها دیگه مصلحت تک تک افراد در نظر نمیگیره. قانون از صلات و واجبتون مصلحت داره برای نوع بشر، قانون حرمت ربا، خب ممکنه یک کسی انقدر ربا بخوره به حسب ظاهر را میگیم زندگیش هم روز به روز بهترم بشه، ولذا اونجا عرض کردیم آیون ما میمیم ملاکات رو در افراد بررسی میکنیم. ببینید قرآن میفرماید که گاهی اوقات یه قومی رو خدا عقاب میکنه به خاطر گناهانی که این قوم کردن. خب بعد ما میگیم تو روایات میگیم یکی از اسباب عذاب گناهه، میگیم آقا یه جا زلزله آمده، میگیم آقا پس حتما اونجا گناهی شده. نه، چه ملازمه ای داره؟ ما یه وقتی این شبهه که یه زمانی تو کشور ما یه مقدار تو رسانه ها متاسفانه یه افرادی رو به عنوان کارشناس میارن، هیچی دستشون نیست، نمیگم همشون، اکثرشون دستشون خالیه، میاد میگه آقا بله زلزله آمده به خاطر گناهه. بعد مجری سوال میکنه یعنی مردم اون شهر گناهشون از مردم فلان استانی که به مراتب فساد در اونجا بیشتره؟ میمونه در جواب. یک جواب قبلا ما دادیم، گفتیم که باید تمام اینها رو حمله بر اقتضا کرد، حمله برای اقتضا، یعنی گناه مقتضی عذابه، علت تامه نیست. خب این یک جواب بود، اما یه جواب دیگه هم از راه خطابات قانونی میتونیم بدیم، یعنی قانون عذاب و جعل عذاب اونجاییست که گناه وجود داشته باشه. حالا ولو در میان همین قوم آدمای صالحی وجود دارن، آدمای خوبی وجود دارن که اینا اصلا یه گناه هم نکردن، اما یه جمع دیگرشون اگر گناه کرده باشه مقتضیست و موضوع برای جعل عذابه. از این راه هم میشه اون شبهه رو عرض میکنم که جواب داد. لذا خطابات قانونی ملاک داره، همیشه ملاکش هم باید فل جمله به فعلیت برسه، نرسه اصلا جعل قانون لغو میشه. این هم از عرض میکنم سوال سوم. حالا تو دنبالش جلسه بعد هفته آیندم که شهادت عزیز زهرا سلام الله علیها است حوزه تعطیله و انشاءالله هفته بعد اگر حیاتی بود خدمت آقایون میرسیم. و صلی الله علی محمد و آله.